در حالی که در ایران از دولت سر نظام جمهوری اسلامی فقر و بیکاری، فحشا و اعتیاد چنان ابعاد فاجعه باری یافته است که حتی مقامات حکومتی هم در مواردی مجبور به اقرار آن شدند، از جمله به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان 2 میلیون کودک کار در کشور وجود دارد و یا 5000 زن کارتون خواب در تهران و همچنین به گفته شهردار تهران 200000 خانوار تنها در این شهر به نان شب محتاج هستند. در چنین اوضاعی برای بنیانگذار این نظام چنان مرقد و برج و باروی پرزرق و برقی ساختند که واقعاً نمادی است از فاصله نجومی کاخ نشینان کنونی با اکثریت قریب اتفاق مردم ایران که طبق آمار رسمی 15 میلیون نفر زاغ نشین هستند. در خصوص این اشرافیت حیرت انگیز گفتگوی دارم با دکتر محمد نوریزاد در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوریزاد.
من هم سلام میکنم به هموطنان خوبم، هموطنانی که به هر شکل و به هر دلیل از کشور خودشون دل کندن و در هر کجا پراکندن و امید این دارم شرایط جامعه به سمتی بره که با آرامش و با غرور و با افتخار به وطنشون باز بگردن و اراده و اداره کشور رو هر کدوم به تناسب تخصصی که دارند در دست بگیرن.
درود بر شما. با این آرزوی نیکتان به امید آن روز و به قول شاعر لب دوخته عاجل شود گرچه به عاجل نشود. آیه نوریزاد، ضمن سپاس فراوان از شما که بار دیگر فرصت یک گفتگو را فراهم کردید، اجازه میخوام که در همین ابتدا از همین اشرافیت حیرت انگیز حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی شروع کنم. لابد شما هم در این تصاویر که منتشر کردن از این حرم ملاحظه کردید که در واقع اینها که این همه ساده زیستی را تبلیغ میکردند و کوخ نشینان را بر کاخ نشینان برتری میدانستند، چنان برج و باروی برای امامشان ساختند که به قول معروف بیا و ببین. حالا پرسش بنده این هست که ریشه این اشرافیت حیرت انگیز که در این حرم به کار بردند از کجا ناشی می شود؟
ریشش دوست من در عدم صداقتی است که اینها از ابتدایی ترین روزهای پیروزی انقلاب به کار بستند. ریشه شاید برگرده به خود آقای خمینی که آن زمانی که در فرانسه بود حکومت آینده ایران رو همچنان که در فرانسه جاری است اعلام کرد و برای مردم آینده‌ای ترسیم کرد پر از زیبایی، اینکه آزادی خواهد بود و کسی به خاطر آزادی دستگیر نخواهد شد، مردم از ظلم مبرا خواهند بود چه ظلم بکنند و چه ظلم ببینند، آرامش به جامعه باز خواهد گشت، نمیدونم آب و برق مجانی میشه، زنها در داشتن حجاب آزاد خواهند بود، دانشگاه ها به جایگاه واقعیش خواهد رفت. این وعده ها به هر حال از جانب خود آقای خمینی بود و بعدها نه تنها به اونها عمل نشد بلکه در جهت عکسش شتاب گرفتن. بلافاصله بعد از ورود ایشون به ایران با همون احساسی که هیچ نداشتند اعدام ها شروع شد و مردم رو به سمت چند دستگی و چند پارگی تهییج کردن خود ایشون و بعدم اون کشتارهای بزرگ و جنگ بیخردانه 8 سال تمام مردم ذخایر انسانی و پولی ما و ذخایر روانی جامعه در هم کوبیده شد، تباه شد و ما ماجرای بالا رفتن دانشجویان بیخرد از سفارت آمریکا و بعد انقلاب دوم نامیدن اون رفتار بیخردانه و اعدام‌های سال 67، همه اینها میتوانست از آقای خمینی مثلا در 7-10-15 سال آینده هیچ نامی به جای نگذاره. این روزها به شدت ما عرصه خبری رو، عرصه رسانه‌ای رو در فضای مجازی می‌بینیم. یعنی فضای مجازی اون بلوکه خبری رو یا انحصار خبری رو از دست حاکمان ایران به در برده و مردم هر چه به ذهنشون میرسه یا هر خبری که میشه دست به دست میکنن و آزادانه آنچه رو که در دل دارن یا میشنوند یا از جایی برداشتن برای همدیگه میفرستن. رسانه های مختلف آشکار میکنن داشته های خبری خودشون رو. به همین دلیل مظاهر فساد در جمهوری اسلامی و شوربختانه آنچه را که دوران طلایی می نامند یک به یک آشکار میشه، اون کاستی ها، زشتی ها، مفاسد. و اگر یک چنین کاخ بلند و مرتفعی برای آقای خمینی نمی ساختن و اکتفا می کردن به همون شعارهایی که خود ایشون می دید، من یک موی کوخ نشینان رو به کاخ نشینان نمی دم یا ترجیح می دم، مثلا برای ایشون یک کوخ می ساختند، یک خانه ساده می ساختند. باور کنید 10 سال دیگه، 15 سال دیگه هیچ اسمی از آقای خمینی نبود. الانم که هست به ضرب پوله، به ضرب جمعیتی است که از روستاها و از شهرستانها جمع می کنند و میارن اینجا به عنوان یک پیکنیکی، حالا میان می گردن. البته یک جمعیتی هم عاشق و شیدای ایشون هستن، من این رو انکار نمی کنم، یه جمعیتی هستن که دلداده ایشون هستن و ایشون رو دوست دارن. اما اگر ایشون در یک مقبره ساده دفن می شد به سرعت از ذهنها به در می رفت. این که یک اشرافیت اینچنینی برای ایشون پرداختن صرف به خاطر این که به خاطر اون بنای گران قیمت و اشرافی هم کشته اون اسم همچنان پای برجا بمانه. ولی من فکر میکنم که پول فراوانی که اونجا خرج شده بیش از اون که خدمت بکنه به آقای خمینی آسیب خواهد رسوند و حاکمان ما قطعا از اینکه یک چنین ظرفیت پول رو اونجا هدر دادن، خرج کردن، در مزان اتهام‌های بسیار بزرگ قرار خواهند گرفت. من تصورم اینه که این اشرافیت کندن تن و بدن مردمی است که گرسنه‌اند و آراستن تن و بدنی است که شعارهای بسیار فراوانی می‌داد در جهت محرومین، در جهت مردمانی که گرسنه‌اند، ندارند، یا اسلام ناب آمده که دست اونها رو بگیره، فهم اونها رو بگیره و اونها رو به مرتبه انسانیت برسونه.
بله آیه نوریزاد، پیش از طرح سوال دیگر یک جمله ای از شما به عاریت بگیرم در تکمیل گفته های جناب علی. در جایی نوشتید که همین که به ایران پای نهاد با احساسی که هیچ نداشت دست به کشتاری وسیع برد و کشت و کشت و کشت برای برپایی اسلامی که نه بشر می شناخت و نه حقوقی برای بشر. با این در واقع توصیفی که فرمودید، اینها، این حضرات در واقع این همه دم از بیت المال می زنن و حلال و حرام می کنن. به نظر شما این همه هزینه آیا حرام هست یا حلال هست؟
ببینید، در مقام آیت اللهی بنده فراتر از حرامه. من اخیراً یه شخصیتی برای خودم پرداختم، وقتی دیدم هر کسی مثلا بلند شده خودش رو آیت الله مینامه، من به خودم یه روز گفتم ما چرا آیت الله نباشیم و از خودمون فتوا صادر نکنیم اینه که یه چند سالیست من هر از گاهی آیت الله نوریزاد میشم و از خودم فتاوایی صادر میکنم. یکی از جدیدترین دو فتوایی که اخیراً صادر کردم این بوده که از مخاطبین خودم خواهش کردم، خواستم که از این به بعد به فتوای هیچ آیت الله سربازی نرفته اهمیتی ندیم، یا بهتر بگم فتاوای همه آیت الله های سربازی نرفته باد هواست، چون ماجرای سربازی یک حق ملی است و آخوندا سربازی نمیرن و از کنار این حق ملی با زیرکی و با ناجوانمردی عبور میکنن. جوان مردم با هر درجه تحصیلاتی که داره و نداره باید بره سربازی، ولی آخوندا نمیرن و این یک دزدی بزرگه و همین دلیل یک حرام بزرگه. و به هر حال در مورد این پرسشی که جناب عالی مطرح کردید، من ناگزیرم به جلد همون آیت الله نوریزاد برم و فتوا صادر کنم که این اشرافیت و پول خرج کردن برای این اشرافیت فراتر از حرامه. یعنی مثلا آنچه که برای غیبت، مثلا من پشت سر شما حرف بد بزنم، در آداب اسلامی به مثابه اینه که بنده از گوشت تن مرده کسی که پشت سرش غیبت میکنم استفاده کنم بخورم. اینه که اینها از گوشت تن مرده مردمان ایران انگار خوردن در برداشتن این پولهای گزاف و آراستن این مقبره‌ای که صاحبش، یعنی آن کسی که در زیر این مقبره خفته، در تمام عمرش ادعای این رو داشت که ساده زیسته، ادعای این رو داشت که چشم به مال دنیا نداره و وارثان ایشون با این اشرافیت خواستن بگن که او اشتباه میکرده، اتفاقا باید سر بلند کنه و زیبایی این اشرافیت رو ببینه. به همین دلیل فتوای من در مورد پاسخ شما از حرامه.
بله، اتفاقا آیه نوریزاد، این فتوایی که در مقام طنز در واقع به عنوان آیت الله محمد نوریزاد فتاوی که صادر کردید، از جمله همین باطل بودن تمام فتاوی چیز، نقطه پرسش منم بود که هر آیت الله و هر آخوندی که در واقع سربازی نرفته، دار و ندار و نماز و روزه و عبادت و فتاویش باد هواست، هرچند که این به طنز صادر شده ولی یک واقعیت بسیار مهمی را عیان کردید به این شکل. حالا پرسشم اینی که در واقع به این معنا، یعنی حکومت اینها باطلن در باطل هست؟
قطعا همینجوره. من اتفاقا احساسم اینه که از این، یعنی با این آخونده وقتی دیالوگ برقرار میکنیم به صورت دموکراسی و فرض کنیم مکاتب بشری و حقوق بشری نریم، مثلا اتفاقا بیایم وارد حوزه تخصصی خودشون بشیم، از همین واژه های حلال است و حرام است و جایز است و جایز نیست و مباح است و از همین واژه هایی که دم دست آیت الله هاست از اونها استفاده میکنن ما هم استفاده کنیم. مثلا در مورد همین سربازی نرفتن، شما نگاه بکنید، سربازی همجوری که اشاره کردم یک حق ملی است. این نظام هم که روحانیان ما داد میزنن که نظام اسلامی است، یعنی آخوندها برای رفتن به سربازی باید حریص‌تر از همگان باشن، باید همه این ولع آخوندها رو با انگوش نشون بدن، بگن که نگاه بکنید اینها با چه ولعی میرن سربازی، دیگران هم بیاموزن. اما وقتی از زیر بار سرباز در میرن، فرار میکنن، وارد حوزه حقوقی مردم میشن، وارد حوزه تبعیض میشن که حرام است و حقی از مردم رو بر میدارن برای خودشون که حرام است. و اگر برای دوره سربازی یک رقم ریالی اندازه بگیریم، مثلا بگیم که کما اینکه قبلا هم میخریدن میفروختن، مثلا بگیم هر سربازی الان به پول الان مثلا 30 میلیون تومنه، خب تمام این آیت الله ها و آخوندا با سربازی نرفتن 30 میلیون تومان انگار از جیب مردم و جیب حکومت و دولت و بیت المالی که خودشون مدعیان دزدیدن برداشتن و این حرام بزرگه که در قاموس آخوندا هیچ پاسخی نیست. یعنی من وقتی یک چنین فتوایی صادر کنم خودم رو درست در جایگاه یک آخوند میگذارم و یک مورد من از اینها ندیدم که یک پاسخک به سمت من پرتاب بکنن بگن که پاسخ شما این بوده و به این دلیل ما مثلا سربازی نمیریم. چون کسی سربازی نمیره حتما باید دلیلی داشته باشه، مشخصه، دلایلش هم مشخصه، یا باید دلیل پیشگی داشته باشه یا دلیل خانوادگی داشته باشه، مثلا پدر کهنسالی داشته باشه یا تک فرزند بوده باشه.
بله.
از این دلایل عبور بکنیم، سربازی نرفتن یعنی دزدی، یعنی فرار از زیر بار یک حق عمومی. تمام آخوندها و آیت الله ها اندازه 30 میلیون تومان از جیب مردم برداشتن، دزدیدن. این واژه دزدیدن رو من مصرم به کار ببرم. یعنی تمام آیت الله هایی که فتوا صادر می کنن مثلا حجاب بانوان فلان باشه، نمیدونم فلان جا نماز داره نداره، دزدند به خاطر اینکه سربازی نرفتن، دست به جیب مردم بردن و نفری 20-40 میلیون تومان برداشتن به خاطر اینکه سربازی نرفتن. حالا دزدان توی این سرزمین آمدن حکومت برقرار کردن و سخن از حق میزنن. به همین دلیلی که دزدی در اینجا به اصطلاح یک هدفی شده که همه از هم سبقت میگیرن. توی قرآن یه آیه هست که میگه که سبقت بگیرید به سمت اموری که حالا خیر هست، هرچه که هست. اینها سبقت میگیرن از همدیگه برای دزدیدن اموال مردم و اولین افرادی که در این سبقت گرفتن رسماً تابلو دارن آخوندها هستن، آیت الله ها هستن. و یکی از مثالهاش هم همین ماجرای سربازی نرفتنشونه و هزار ماجرای دیگه هم هست. مثلا فرض فهمید که آرایش بودجه هایی که اینها برای همین اسلام خودشون و برای تبلیغ همین اسلام چیدمان کردن که فراتر از بسیاری از وزارتخونه هاست و از اسلام اینها جز تحکیم بقای خودشون چیزی بر نمیاد و این یک حکایت بسیار شورانگیزی است و دردناک. از یک جهت که دوستان بر این سرزمین حاکمن و سخن از درستی و ادب و این چیزا میزنن، شاید به همین دلیله که آمار دزدی در ایران بسیار بسیار فراوانتر از دزدی های طول تاریخه. شاید در این جمله خلاصه کنم که ایران بهشت دزدانه.
بله، آن هم در مقیاس میلیاردی. آیه نوریزاد، گویا این آخوندها در واقع به حج که این همه اون رو برای دیگران واجب میدانند و نمیدونم حج تمتع و از این حرفا، خودشون به حج نمیروند.
ببینید، اینها اغلب به عنوان روحانی کاروان میرن یا مثلا به عنوان مبلغین میرن و اصلا هم اینجوری نیست که حالا تمتعی داشته باشن یا نداشته باشن. من پیشنهاد میکنم این سوال رو از یک زاویه دیگه بنگریم. در طول تاریخ مسلمانان هزینه های گزافی متحمل شدن، از اقصا نقاط جهان کوبیدن رفتن برای طواف کعبه، ولی نداشتیم در طول تاریخ یک آماری که مردمانی که رفتن حج آمدن دگرگون شده باشن، یعنی آدم شده باشن، انسان شده باشن، درست کار شده باشن، دزدی نکرده باشن، دروغ نگفته باشن، بلکه عمدتاً بر این بوده که از اون نام حاجی برای خودشون سفره‌ای اندوختن یا جیبی دوختن. و همین دلیله که من با افسوس نگاه میکنم به این کارناوال بزرگ تاریخی که مسلمان ها از جا حرکت میکنن، میان با عبور از دل هزاران خطر و میان کعبه رو طواف میکنن و برمیگردن. این همه مخاطره، این همه حرکت، این همه سرمایه قاعدتا باید یک تغییری در اخلاق این مردم ایجاد میکرد، باید یک استحکامی در قدمهای درستی و انسانی اینها ایجاد میکرد. ولی فرو رفتن مسلمانها در دروغ، در فریب، در مال همدیگه خوردن، در سر همدیگه کلاه گذاشتن و در قتل و غارت و آدمکشی نشون میده که این ظواهر و شعائر دینی بسیار بسیار بیشتر از اون که مسلمانان رو به عرصه انسانی ببره و اونها رو مؤدب کنه، به حقوق دیگران احترام بگذارن، اونها رو حریص‌تر کرده در غارت و در قتل و غارت و بی‌تربیت کرده و ما هیچ عارضه‌ای یا عرض اندامی از تربیت تاریخی در مسلمانان نمی‌بینیم. این حرفا رو کسی داره به شما میزنه که خودش به اصطلاح سالهای سال در تعصب شیعی فرو رفته بود. من اولین باری که سفر حج رفتم نمیدونم اصلا رو ابرا بودم، الان که نگاه به خودم میکنم میبینم که اون سفر کوچکترین تغییری در رفتار قبلی بنده و هزاران نفری که رفتن آمدن رفتن آمدن نداشته، بلکه یک سفری بوده حالا در یک شکل و شمایل روحانی که یه جمعیت میرفتن اونجا مثلا یه تخلیه روانی میشدن و بعد که برمیگشتن کارهای سابق خودشون رو در یک شکل و شمایلی دیگه انجام میدادن. مگر میشه این همه آخوند برن مکه و برگردن و بعد آدمکشی و دزدی خودشون ادامه بدن؟ این شدنی نیست، مگر اینکه اون مکه نتوانسته با اون شعائری که داشته کوچکترین تغییری در شاکله فکری اینها ایجاد بکنه.
بله آیه نوریزاد، اینجا این پرسش مطرح میشه به قول معروف، آیا اسلام به ذات خود ندارد عیبی؟ هر عیب که هست در مسلمانی ماست؟
نه اینجوری نیست. واقعیتش اینه که اسلام بیشتر از این جهت که در دوردستای تاریخ جا مانده و هیچ وقت رنده بر تنش کشیده نشده و نقد نشده و در گذر از درازنای تاریخ اجازه داده که همیشه مورد استعمال قدرتمندان قرار بگیره، به یک ریخت ناجور دوچار شده که خواستنی نیست. یعنی جوان امروز ما به هیچ وجه نمیتونه با این اسلام همزاد پنداری بکنه. اسلامی که آب و رنگ کهن و فرسوده تاریخی خودش رو و اون جلد و پوسته بیرونی خودش رو حفظ کرده و آمده یه دفعه مثلا توی این قرن میخواد جمعیتی رو با خود همراه بکنه و داشته باشه، واقعیتش اگر روشنایی هم در این اسلام ببینیم، این میبایستی پاکسازی بشه از آلودگی هایی که به او متصل شده و عصبیت ها و تندخویی هایی که در او هست زدوده بشه و آغوش به روی بشر بگشایه. من اطمینان دارم شما شیعیان رو که مثلا اغلب ایرانیان هستن نمیتونید انسانهای منصف و درستی در بین اونها پیدا بکنید که آغوش به روی بشریت باز کنند. برای اینکه هر شیعه مثلا با خواندن عاشقانه و پر از اشک و آه زیارت عاشورا هیچ وقت نمیتونه یک سنی رو دوست داشته باشه. در زیارت عاشورا به بزرگان اونها توهین میشه، همش لعن و نفرت و نفرینه و سخن از دوستی و موتت اگر هست در یک طایفه خاصی چرخ میخوره. به همین دلیل این اسلام، اسلام جامده در 800 سال 900 سال 1000 سال 1400 سال پیشه و مطلقا امروزی نشده و همون نقاب 1400 سال پیش رو آوردن در امروز. حالا سخن از فقه پویا و از این علمشنگه های طنز میزنن، هیچ وقت نتونستن با امروز سازگار باشن. هنوز که هنوزه هیچ آیت اللهی پیدا نشده که بردهداری رو لغو شده اعلام بکنه، چرا که به محض این که بر بردهداری خط بکشن بخشی از آیات قرآن فرو میریزه، در حالی که اینها معتقدن آیات قرآن ابدی است، در حالی که خود قرآن شاید التماس بکنه که آقا من ابدی نیستم، برخی از این آیات متعلقه به همون به اصطلاح سالهای دور عصر پیامبره. به هر تقدیر پرسش های بسیار طوفانی در اطراف اسلام هست که انسانهای منصف باید بنشینن و دل بدن به پاکسازی، و اگر مشتاق این هستن که جوانان، مردم در هر کجا حداقل بشنون صدای مسلمانی رو، از این دایره های تنگ بیرون بیان و اجازه بدن اسلام نقد بشه. و نقد اسلام هم یعنی تخطئه کردن دکان و دستگاهی که آیت الله ایجاد کردن با علم شنگی به اسم مرجعیت.
آیه نوریزاد، فرصت گفتگو با شما بسیار مغتنم هست. در اینجا یک پرسشی مطرح بکنم در رابطه با این تلاش ستایش انگیز زنان در ایران برای حضور در ورزشگاه ها. همانطور که میدونید که جمهوری اسلامی تنها رژیم منحصر به فرد در جهان که رسما و قانونا درهای ورزشگاه ها را به روی زنان با انگیزه های مذهبی بسته و در واقع اون دید و نگاهش به زنان به عنوان یک برده خانگی و جنسی و همانند همه بنیادگرایان اهم از شیعه و سنی، چه انصار حزب الله و نمیدونم بوکو حرام و داعش و طالبان، اینا همه یکی هستند. در خصوص اینکه این زنان با این تلاش ستایش انگیزشون از یک حقی بخوام برخوردار باشم، اونم حضور در ورزشگاه ها هست و رژیم حالا حزب الله که انصار و حزب الله که به قول خودشون مقابله خونین حزب الله عنوان کرده، ولی خود حکومت هم به قول گفتنی تمام قد در مقابل این زنان ایستاد و این حق را از اونها گرفته است. تاکنون پرسش هم اینه که به نظر شما این سلب حقوق زن و این تبعیض جنسیتی نسبت به زنان چرا در جمهوری اسلامی چنین هست؟
ببینید، هیچ آیت اللهی، هیچ حزب اللهی گریبان ندریده که چرا دخترکان ایرانی به فاحشگی برده میشن توی کشورهای اطراف. هیچ آیت اللهی، هیچ آخوندی، هیچ انصار حزب اللهی گریبان ندریده، عمامه بر زمین نکوفته که چرا کشور ما این همه معتاد داره و اول کشور پرمصرف مواد مخدر در جهانه. هیچ آیت اللهی عمامه بر زمین نکوفته که چرا اینقدر دزدی، چرا اینقدر فری. تنها محدوده ای که اینها براشون باقی میمانه همین مفهوم و حجابا و زنها و اختلاطا، و همین دلیل میبینید که این علمشنگایی که شهرداری ایجاد میکنه، اخیراً هم صدا سیما، تفکیک جنسیتی و اینها، اینا پوسته بیرونی اسلام اینهاست، پوسته بیرونی اون چیزی که براشون مانده و اینها پوزش رو میدن، چیزی دیگه براشون نمونده. شما هیچ نقطه روشنی در پرونده این حاکمیت نمی بینید که بگید که آقا اینها به این دلیل مثلا این قدم درست رو برداشتن. من خیلی گشتم که ببینم مثلا چه رتبه ای می تونم به حاکمان 36 ساله جمهوری اسلامی در هر مقطعی بدم که اینها مثلا این وجه رو ما نداشتیم الان داریم، این امکان رو نداشتیم الان داریم. شما تا میتوانید میتونید بگید که آقا ما اعتیاد کم داشتیم الان افزونتر شده، دزدی نداشتیم الان بسیار افزونتر شده، پلیدی و دروغ و ریاکاری نداشتیم الان واویلا شده، زنان فاحشه بسیار کم داشتیم الان در یک اشل بسیار وسیع صادر میشه. خب شما نگاه کنید این همه ورشکستگی در اشل وسیع گریبانگیر اینها شده که عاملش هم خودشون هستن، و حالا زنها هم دارن اعتراض میکنن که آقا ما آزادی خودمون رو میخواییم، ما مشتاق این هستیم که ما شانه به شانه مردها باید توی اجتماع ظاهر باشیم و حق داشته باشیم، نمیشه که موقع انتخابات بیایید سراغ ما حرف ما رو بزنید بعد دیگه برید و هی تفکیک جنسیت و از این چیزا. واقعیتش این برمیگرده به شعور نداشته آیت الله هایی که فقط و فقط در یک چنین مقولاتی میتوانن عربده بکشن گریبان بدارن و مثلا از به اصطلاح سونامی فاحشگی دختران ما هیچ رگ غیرتشون بر نمیچونه. من مفسده رو در خود آیت الله ها میبینم، از اونجا ناشی میشه. اینا خودشون گرفتارن، بدبختن، ذلیلن. اینا وقتی نمیتونن به دزدی ها اشاره بکنن، یعنی اجازه نمیده حاکمیت. مثلا شما فکر میکنی سپاه اجازه میده یه آیت الله گریبان بدره بگی که آقا چرا سپاه میدزده؟ امکان نداره. یا سپاه مثلا میتونه به یه آیت الله اجازه بده که بگه آقا چرا انقدر اعتیاد هست، چرا زنان بدکار هستن، ریشش در فقر، ریشش در همین پولیه که شما میفرستید برای حزب الله لبنان. خب اینا تمام کشور در فقر و بدبختی فرو بره ککشون نمیگذه و فقط به فکر اسلامشونن. اسلام هم در خودشون خلاصه شده، در بقای خودشون. بقای خودشون هم به چند چیز بستگی داره، اینکه صورت ظاهر جامعه آراسته باشه، مردا یک جور، زنها یک جور، شعارها داده بشه تو در و دیوار، شعار و علم و کتل و سینه زنی و زنجیر زنی و اینها، منبرهای اینها رو پر رونق میکنه، بقای اینها رو پر رونق میکنه. شافع میکنه اگر به زنها آزادی بدن دو روزه تومار اینها در هم پیچیده میشه. اینها با محدود کردن زنها بقای خودشون رو تضمین میکنن. آقا هر کی میخواد بره بشه فاحشه بره، هر کی میخواد معتاد بشه بره، به ما چه؟ ما اجازه نمیدیم به این بقا و به این اسلامی که ما اینجوری تعریف کردیم آسیب برسه. انشالله موفق باشید دوست عزیز.
آیه نوریزاد، من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه.